میتونیم اون قطعات رو وارد کشور بکنیم، قطعا خودروسازهای ما نمیتونن.
همینطور.
اما میبینیم که دلار هنوز گران نشده بود و یه فرجه چند ماهه به ما داده بودن برای تحریم قطعات خودرو. تو این فاصله خودروسازا قطعات رو وارد کردن، تولید کردن و الان هم دارن تولید میکنن. با اینکه شما میدونید عمق ساخت داخل در صنعت خودروسازی ما خیلی بالا نیست. حالا نه اینکه نخواستیم عمق ساخت داخل بکنیم، به این معنا که اساسا تو صنعت به صلاح هم نیست که مثلا یه قطعه رو تو تیراژ پایین تولید کنی با هزینه سنگین و قیمت تمام شده تولید تو بالا ببری. خودروسازا چجوری این کار رو انجام میدن که دارن خودرو رو تولید میکنن؟ حالا من به قیمتش کار ندارم و کیفیتش، و الان تو اون چالشی که ما برای هم نقل عمومی داریم نمیتونیم برطرفش کنیم. نکته‌ای که آقای عشقی گفتن فکر میکنم برای مردم هم این سوال رو ایجاد کرده.
بله، من دو سه نکته عرض بکنم. اولا که خوشحالم آقای سر عشقی دوست 20 و چند ساله خودمون رو در این برنامه داریم و ایشون خب مدیری بودن که در وزارت راه مسئولیت خیلی موفقی داشتن در حوزه نوسازی ناوگان، چه باری چه مسافری، و تجربیت ایشون خیلی در این برنامه میتونه کمک کنه به شنوندگان محترم. از طرفی میخوام در پاسخ به سوال شما به دو تا نکته خیلی مهم اشاره کنم.
بله.
که پاسخ سوال شما در دل اون هست. یکی این که شاید خیلی بهتر باشه به جای این تدبیر برای جبران منابع ما یک نگاهی به داشته هامون داشته باشیم. بالاخره وضع تحریم رو اشاره فرمودن آقای دکتر به درستی، ما خودروی سنگینمون رو میتونیم خیلی راحت با استاندارد یورو 3 و حتی حالا با جدیدن یورو 4 تولید کنیم.
بله.
بالاخره چرخشگر یا ایدم یا محورسازان و غیره و ذالک کارخونجاتی هستن که توانمندی تولید 100% داخل یورو 3 رو دارن.
خب
منتها ما یه خودزنی کردیم.
آره.
اومدیم در حوزه استاندارد گفتیم ما اون آخرین استاندارد دنیا رو یورو 4 و یورو 5 رو میخواییم، یورو 6 رو میخواییم.
درسته.
و بالاخره به این توجه نکردیم که الان کامیون 90 ساله داره در تهران عبور میکنه.
بله بله.
از بزرگراه‌ها و خیابان‌های ما.
بله.
و اون که یورو 2 و 1 که هیچی نداره از لحاظ، یعنی در هر 100 کیلومتر 150 لیتر گازوئیل مصرف میکنه.
درست.
حالا این در حالی است که شما اگر از یورو 3 به یورو 5 تبدیل کنید خودروتون رو، مصرفش مثلا از 35 حالا کارت خودرو میرسه به 30، میرسه به 26 27. این تغییر در قبال اون تغییری که از نوسازی ناوگان که هم افزایش راندمان هم افزایش کیفیت هم برای اون کسی که در واقع داره از این وسیله استفاده میکنه و هم به هر حال مبلمان و زیبایی بصری شهری و خیلی خواص دیگه رو دنبال خواهد داشت، دارید ضمن این که توان داخلتون رو کامل به کار گرفتید و تحریم هر چی می‌خواهد اعمال بشود.
بله.
شما توان تولید داخلی در اون دارید. دومین نکته که ما در
این یه مشکل استاندارد تعریف استاندارد جدید باعث شده که نتونیم
سازمان ملی استاندارد. بله. در این رابطه بهترین کمک میتونه باشه، بهترین یار میتونه باشه.
یعنی بیشتر کنن بیان
در شرایط تحریم سطح استاندارد رو در حوزه نوسازی ناوگان بیاره پایین. ما قطعاً در صورت تبدیل استانداردها از یورو 6 و 5 به یورو 4 و 3 می توانیم برای ناوگان مختلف
فبلی مشکل غلبه کنیم،
100% تولید داخل کنیم. ولی البته این نظر تخصصی که خود آقای دکتر عشقی بالاخره به توجه به خودشون دست بر آتش دارن در این حوزه.
بله.
بهتره در رابطه با عرض بنده نظری بفرمایند، ولی این رو میخوام برگرفته از صحبتی به خود ایشون مفصل داشتیم عرض بکنم. دومین دلیلی که میشود آورد برای نشدن این کار اینه که بالاخره برخلاف گفته ژاپنی ها که میگن کوچک زیباست، ما میگیم بزرگ زیباست. یک نماینده مجلس وقتی میره مثلا همون سازمان شهرداری های وزارت کشور به معاون عمرانی وزارت کشور مراجعه میکنه، برای یک شهر 100,000 نفری تقاضای اتوبوس دو کابین میکنه، در حالی که به لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان توجیه نداره در شهر زیر 500,000 نفر اتوبوس دو کابین تردد کنه، چه به لحاظ قدرت مانور، چه به لحاظ تعداد مسافر در کوریدوری که عبور میکنه در ساعت. در شهرهای بین 200,000 تا 500,000 نفر حد اکثر اتوبوس‌های 12 متری معمول ما قابلیت استفاده داره و در شهر زیر 200,000 نفر اصلا ما اتوبوس نباید استفاده کنیم. خودرویی که استفاده باید بکنیم مدیبوسه، خودروی 10 متری، اتوبوس‌های 10 متری موسوم به مدیبوس.
بله.
که این مدیبوس‌ها 85% یا 90% ظرفیت اتوبوس رو دارن، ولی ظرفیت ایستادهشون کمتر میشه چون قرار مسافر راحت‌تر باشه.
بله.
و از طرفی یک مقدار قیمتشون کم میشه، یک مقدار که چه عرض کنم، نصف و کمتر از نصف.
بله.
شما وقتی اتوبوس 2 میلیارد هست، مدیبوس رو به راحتی با 90% ظرفیت اتوبوس با 900 میلیون یا 800 میلیون تومان میتونید در اختیار شهرداری‌ها بذارید.
بله.
و یک کلاس پایین‌ترش، یعنی خودروهای زیر شهرهای زیر 100,000 نفر میتونن خودروی مثل مینیبوس رو استفاده کنن. مینیبوس‌های 20 نفره 25 نفره که بسیار میتونه در واقع سرفاصله حرکتش راضی کننده باشه برای مردم. به جای که اتوبوس بذاریم هر یک ساعت یک بار از مبدأ به مقصد حرکت کنه،
بله.
مینیبوس میذاریم هر یک روب یک بار حرکت میکنه و این حرکت یک روب یک بار به منی که خودرو میخوام بیارم به نحوی تشویق خواهد کرد که به مینیبوس مراجعه کنم و از سرویس منظمش با سرفاصله های کمتر استفاده کنم. پس بنابراین ما در رابطه با خودروهای حمل و نقل عمومی اسراف داریم میکنیم و در ترکیب ناوگانمون از خودروهایی مثل مدیبوس، مینیبوس، ون و مینی ون خیلی کم استفاده میکنیم.
واگن هم آیه دکتر جعفر، واگن هم
دقیقاً در مورد واگن هم این موضوع صدق میکنه،
یعنی اونم یه استانداردی براش تعریف کردیم.
بله بله، شما در واگن شهرهایی که بالاخره دنبال حمل و نقل عمومی هستن، فارغ از اون در واقع تقاضایی که وجود داره، دنبال واگن دو طبقه هستن، مشابه مثلا مسیر تهران کرج و بالاخره 25 متری و 30 متری، در حالی که برای بعضی از مسیرها، حالا نام نمیبرم دیگه، شما با واگن یک طبقه با چیدمان صندلی نسبتا متراکم‌تر میتوانید به تقاضایی که در اون مسیرها وجود داره در عمل پاسخ بدید و سرفاصله رو به طور تنظیم بفرمایید که حمل و نقل ریلی با قابلیت خیلی خوبی پاسخگو باشه.
ممنونم آقای دکتر جعفرپور. جناب آقای دکتر علیرضا احمدی، معاون محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر احمدی، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه‌تون و تمام شنوندگان برنامه خوب چالش.
خیلی متشکرم، خواهش می‌کنم. آقای دکتر احمدی، نکاتی که آقای دکتر جعفرپور درباره چالش حمل و نقل عمومی کشور در شرایطی که با اصلاح قیمت بنزین مواجه شدیم اشاره کردن، همینطور آقای دکتر اشخی روی خط ارتباطیمون اشاره کردن که الان مشکل ما چیه که نمیتونیم حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم، حالا چه اتوبوسش، چه نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی و چه مترومون. اگر ما موضوع تحریم رو ازش یعنی کنار بگذاریم که الان یکی از گره‌های اصلی توسعه این حوزه هست با اقداماتی که دولت در این زمینه صورت داده و اصطلاحا میگن ماهی رو به دم رسونده، میبینیم که سازمان استاندارد ما یه حدی رو قرار داده برای حمل و نقل عمومی کشور که شاید الان صلاح نباشه اون استاندارد رو رعایت کنیم. میشه واقعا با در واقع میشه گفت کوتاه اومدن از بعضی از استانداردهامون چالش حمل و نقل عمومی رو اجالتا حلش کنیم تا بعد از عبور از گردنه‌های تحریم بتونیم اون رو توسعه بدیم؟ اولا چرا یه همچین درخواستی از سوی مقامات عالی دولت نمیشه؟ بالاخره سازمان ملی استاندارد هم شرایط رو باید ببینه و این تغییرات ایجاد بشه. مثلا سازمان ملی استاندارد استانداردهای 85 گانه برای ساخت خودرو رو مطرح کرده و وزیر صنعت هم اعلام کرده اگر اینا پاس نشه، مثلا از سال 99 ممکنه پراید تولید نشه یا خودروی دیگری تولید نشه. رو این قضیه خیلی صفر وای نمیستن مسئولین محترم سازمان استاندارد، چه اینکه من کرارم بهشون گفتم، اما تو این حوزه خیلی سفت و محکم وایستادن و مشکل مردم حل نمیشه فقط به خاطر این گره. آیا این گره گشودنی است؟
بله، موضوع خوبی را اشاره فرمودید. ببینید، حالا من یک اگه اجازه بدید یه مقدمه ای عرض کنم بعد به اون سوال جناب عالی بپردازم.
بفرمایید.
کلا ما تو حوزه مدیریت حمل و نقل عمومی تو دو تا بخش الان داریم کار میکنیم. یکی تو حوزه مدیریت شبکه و ناوگان موجودمون هست که حالا این تقریبا توی اکثر شهرها همطور که آقای دکتر جعفرپور اشاره کردن با توجه به تقسیم بندی هایی که شده، گروه بندی هایی که صورت گرفته، تمام رویکرد شهرداری‌ها به این سمت بوده که به نحو احسن از امکاناتی که موجود هست در اختیارشون هست بتونن استفاده بهینه کنن. حالا تو تغییر خطوط ناوگان حمل و نقل عمومی باشه، تو نحوه سرویس دهی باشه، تو ساعت ها و زمان بندی سرویس دهی باشه، و حالا شاید بازنگری که کلا توی نوع سرویس دهی، من جمله مثلا به جای تاکسی همون بحث مینیبوس باشه یا ون باشه یا بحث های اتوبوس. و به همین طریق این مدیریت به حمدالله چند سالیه که توی شهرداری ها، حتی شهرداری های کوچیک ما مورد توجه قرار گرفته و غالبا به این توجه کردن. این موضوع موضوع فوق العاده مهمیه که گاهن میتونه بهره وری رو به خصوص تو بعضی شهرستان ها تا 70% بالا ببره. موضوع دومی که حالا برمیگرده به همون سوالی هم که حضرت عالی مطرح کردید،
بله،
به هر حال دولت هم از این ور اهتمام می‌داره با توجه به شرایطی که درش وجود داریم، مشکلاتی که حالا از نظر اقتصادی هم شما به نوعی اشاره کردید، داره به نحوی بتونیم حالا این چالش هایی که اتفاق افتاده مرتفع کنیم. ما خودمون به عنوان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکاتباتی رو در این زمینه داشتیم با هم سازمان استاندارد، هم وزارت صنعت و معدن، که منجر به جلسات و بازدیدهایی هم شده که به نحوی بتونیم مشکلی که در حال حاضر باهاش مواجه هستیم و شما به درستی بهش اشاره کردید حل کنیم. با دوستان استاندارد خب از اون طرف یه سری محدودیت ها دارن به جهت اینکه بخوان اون اولویت هایی که به عنوان مأموریت اصلی سازمان استاندارد لحاظ شده اونو در نظر بگیرن. از این طرف هم به هر حال شهرداری ها و امکاناتی که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود کشور در اختیار دولت و شهرداری ها هست با یه محدودیت های مواجه شده.
بله.
به نحوی جلساتی برای حل این موضوع گذاشته شده و هنوز هم ادامه داره، یعنی دنبال این هستیم که بتونیم تو کوتاه ترین زمان ممکن به این راهکار دست پیدا کنیم که انشالله این مشکل رو حل کنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور. اجازه بدید از یه منظر دیگه ای به موضوع حمل و نقل نگاه بکنیم، موضوع آلودگی هوا. ببینید ما 12 تا دستگاه درگیری با موضوع آلودگی هوا هستن. یه جورایی سرسلسله این اداره با سازمان حفاظت محیط زیسته که اون مدیریت میکنه که فلان دستگاه چیکار بکنه، فلان دستگاه چیکار بکنه و چطور عمل کنیم تا آلودگی رو کاهش بدیم.
همینطور.
یه جورایی تو همین ماه آذر هست که مردم درگیر آلودگی میشن، حالا یا به تعطیلی منجر میشه یا به محدودیت های ترافیکی منجر میشه. اینجا ما یاد حمل و نقل عمومی میافتیم.
بله.
و مشکلات که این زمینه داریم. اما واقع مسئله اینه که تا الان هرچی جناب عالی گفتید، آقای دکتر عشقی گفتن، جناب آقای دکتر احمدی بهش اشاره کردن، پناه بردن و وابسته شدن به اقداماتی است که دولت باید انجام بده و دولت هم به هر دلیل یا ضیق منابع یا تحریم یا سازمان ملی استاندارد یا مطالبات بالای نمایندگان مجلس برای حوزه انتخاب، به هر دلیلی این کار یا نمیشه یا با سرعت بسیار کند و بطئی جلو میره. این نگاه چشم به دولت داشتن الان تو همین حوزه حمل و نقل عمومی و بحث آلودگی خیلی خودشو داره نشون میده. اقتصاد دولتی میدونم که نمیتونیم ازش رهایی پیدا کنیم، 80-90% اقتصاد در اختیار دولت هست، اما باعث شده که اینها مثل یک زنجیر به هم وصل باشن. یعنی شهرداری میگه آقا من از ماقبل مالیات از جفت‌زده بایستی 1% بگیرم، نمیگیرم. محیط زیست میگه اگر فلان کارخونه، فلان پتروشیمی مثلا فرض بفهمید که آلودگی ایجاد بکنه باید خسارت بده. پتروشیمی مدیرش دولتیست یا خصولتی. حوزه های دیگه همین وضعیت رو دارن، یعنی یا دولتی هن یا خصولتی هن. اینها اگر بیان یه خسارتی به محیط زیست بزنن باید یه جریمه ای بدن. مدیری که اونجا فعالیت میکنه میگه خب من که مدیر دولتی هم حقوقمو میگیرم، بخش خصوصی نیستم که بگم از مقابل این خسارتی که دارم میدم ضرر میکنم.
بله.
سهامدار من دوچار مشکل میشه و من از هیئت مدیره برمیداره.
بله.
خسارتو میده.
بله.
برابر این محیط زیستی که باید جریمه بگیره جریمه میگیره، پس من به وظیفه‌ام عمل کردم. شهرداری هم به همین شکل مالیات از جفت‌زده شو میگیره، اگه بگیره، البته میگیره، مثلا مربوط به جرائم هم میگیره، عوارض ترافیک هم میگیره.
بله.
به وظیفش عمل میکنه. در واقع ما با یک نگاه دولتی به اقتصاد و این 12 دستگاهی که هر کدوم به درستی دارن به وظیفشون عمل میکنن، ما نه تنها داریم به آلودگی هوا دامن میزنیم که حمل و نقل عمومی رو هم افتان و خیزان داریم جلو میبریم. چطور میشه این نگاه رو عوض کرد آقای دکتر جعفرپور؟
من مثال اون دو نفری که داشت، یکیشون زمین رو میکند و یکی پر میکرد، بهشون میگفتن چیکار میکنید؟ گفتن داریم لوله میذاریم. خب اینجا لوله گذاری نبود و اونا دوتاشو وظیفشون رو به صورت خیلی خوبی داشتن انجام میدادن.
درسته؟
اینجا کسی که نیستش در این فضا خود مردم هستن.
خب
مردم در حوزه حمل و نقل کارهای زیادی از دستشون برمیاد.
بله.
من میخوام اشاره بکنم به اتفاق جالبی که در کنگره آمریکا اتفاق افتاد. دو تا از نمایندگان اونجا در همین سالهای اخیر طرحی رو بردن توی کنگره به نام نسخه حمل و نقل. اگر دوستان توی اینترنت جستجو بکنن Transportation Prescription، این واژه نشون خواهد داد بهشون که این طرح چیست. به مردم میگویند که اگر میخواهید سالم بمانید براتون چاره‌ای وجود ندارد الا اینکه به بهانه حمل و نقلتون تحرک داشته باشید. پس اگر میخواهید از مبدأی به مقصدی بروید، حتی الامکان از پیاده روی، نه دوچرخه سواری، نه استفاده حد اقلی از وسایل نقلیه عمومی. یعنی اونجا تشویقی هم که برای وسایل نقلیه عمومی میذاره، میگه تا حد امکان حد اقل ارائه کردن و این طرح رو تبدیلش کردن به قانون و الان اونجا مشوق‌هایی قرار دادن برای کسایی که بیشتر پیاده روی میکنن. خب میدونید گوشی‌های تلفن همراه قادر به شمارش گام‌های شماست و نرم افزارها و برنامه‌هایی روی گوشی‌ها هستش که میتونه این رو دریافت یا در واقع ارسال بکنه به اون جاهایی که باید و افراد از قبل این کار روی در واقع مزایایی که دریافت میکنن یا حقوقی که باید به دولت و به شهرداری بپردازن
تخفیف
یا
میگن.
تخفیف میگیرن و یا مثلا بلیت رایگان برای حمل و نقل عمومی.
این نگاه خیلی خوبه آقای دکتر، خیلی آرمانیه.
آرمانی است، ولی میخوام بگم که امروز اگر ما نیت بکنیم، اونا شاید 5 سال الی 10 سال دارن روی موضوع کار میکنن.
بله.
و امروز اجراش کردن. موضوع مال 1000 و مال 2000 و تقریبا 12 یا 11 هستش که امروز به نتیجه رسیده و قانون شده. بعضا اونا طول میکشه کارشون، ولی خب ما چرخ رو که از نو نمیخوایم اختراع کنیم. ما نمیگیم 8 سال و 9 سال و 10 سال، یک سال و 2 سال و 3 سال، مخصوصا که امروز در مسیر تکنولوژی و فناوری قرار گرفتیم که اونا شاید تصورش رو 9 سال پیش نداشتن، ولی ما امروز این فناوری رو به سادگی داریم. در نتیجه میخوام اینو عرض بکنم که اگر مردم به این باور برسند که اگر میخوان سالم باشن تحرکشون رو از طریق پیاده روی و دوچرخه سواری به حد اکثر برسونن، این در مطالعات جامعه حمل و نقل شهرهای بزرگ کشور اثبات شده که بیش از نیمی از سفرهای مردم در شعاع کمتر از 3 کیلومترشونه، حالا سفرهای تحصیلی یا خرید یا تفریح یا دید و بازدیدشون.
بله.
که حجم بالایی از سفرها رو تشکیل میده. چون ما تا اینو میگیم طرف به فکر میفته که صبح میخواد بره سر کارش، عصر میخواد برگرده با دوچرخه بعد بره. نه.
بله.
ما هیچ وقت همچی حرفی نمیزنیم، ولی وقتی منزل رسیدن میخوان از منزل برن یک چیزی برای منزل تهیه کنن و برگردن منزلشون، یا میخواد پسرشون باهشون بره مدرسه‌ای که حتی امکان نزدیک منزلشون هست.
بله.
یا حالا موارد این چنینی، این رو میتونم با پیاده روی یا دوچرخه سواری انجام بدم، در حالی که خودمو میگم.
بله.
ممکنه خیلی وقتا تنبلی کنم و به جای اینکه این 500 متر 1 کیلومتر تا 3 کیلومتر رو که قطعا از توی معابر فرعی است، از بزرگ راهی قرار نیست عبور کنیم، از مسیر خیلی صعب و بدی قرار نیست عبور بکنیم، ترجیح میدم با خودروی خودم روشن کنم، خاموش کنم، چه آلودگی و استهلاکی، چون آلودگی میگن در ابتدای روشن کردن خودرو خیلی زیاده و بالاخره استهلاکی که بابت زود روشن و خاموش کردن خودرو هم به وجود میاد باز زیاده، چون آبی که داخل اگزوز و غیر اگزوزک ایجاد میشه میپوسونه خودرو در اثر که گرم نشه و ناگهان سرد بشه. به این ترتیب میخوام عرض بکنم که
متعددی باید بریم به سمت پروژه مشارکتی.
پروژه مشارکتی که در اون حالا این پروژه مثل بیدود یا دوچرخه‌ای که در مشهد و اصفهان خوشبختانه شاهد هستیم مردم دارن استقبال میکنن، نشون میده که در مردم ما این تقاضا و این نگاه و فرهنگ وجود داره. باید در این رابطه
بسترسازی کنیم.
بسترسازی.
بله.
و تشویق. تشویق، خب الان شما بخواید همین دوچرخه‌ای که کرایه‌ای هستش استفاده کنید، یک مبلغ نزدیک 200,000 تومان شما باید ودیعه بذارید.
بله.
و عضو اون سامانه بشید و پرداخت‌ها دیگه از اون به بعد از حساب شما انجام میشه.
بله.
خب اینو میتونه دولت بیاد مشارکت کنه، مبلغش رو بپذیره، تشویقی باشه.
اینو باید که پیشنهاد بده دیگه آقای دکتر.
بله بله. خب من فکر میکنم که اینها دیگه در حد قانون در مجلس یا مصوبه دولت نیست.
چیزایی که الان هست و جناب عالی اشاره کردید به دست اندازه تحققش، اونا هنوز انجام نشده.
دقیقاً
الان شما دارید از مشارکت مردم صحبت میکنید. چطور میشه واقعا چیزی رو که تو مسیر تحققه و الان دست انداز داره رو بهش نپردازیم، کنار بذاریم و بیا میگه مردم چجوری مشارکت کنن؟ یا اونو باید کنار بذاریم بگیم آقا همه ارادمون رو بذاریم پشت این قضیه، شورای شهر، شهرداری، تمام دستگاه‌های مسئول بیان پشت این قضیه، یه اراده جمعی ایجاد بشه، مردم بیاریم تو صحنه، یا بعد این کارو بکنیم یا اول اینو انجام بدیم بعد کنار این بیاریم اینم بپردازیم.
من فکر می‌کنم هر دوش با هم باید انجام بشه.
حقیقت من داشتم فکر می‌کردم که اگر یه همچین کاری بکنیم، مثلا یه چیز شبیه به آمریکا که شما مثال زدید، مردم دو گوشه‌های همراهشو نگاه می‌کنن ببینن که این یارانه‌ای مربوط به پیاده‌روی کی به حسابشون ریخته خواهد شد.
درسته.
اینم یه طنز قضیه است. من ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر احمدی.
بله.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من اشاره به اقتصاد دولتی کردم، یعنی نگاه حاکم بر اقتصاد ما که دولتی است و اجازه نمیده که هم نقل عمومی ما توسعه پیدا کنه، به دلایلی که هم آقای دکتر جعفرپور گفتن، هم جناب علی برای سه گذاشتید و حتی راه حل‌هاشو بهش اشاره کردید. چطور میشه از این فضای تفکر دولتی فاصله بگیریم که هر سازمان، نهاد و دستگاهی در پی انجام درست وظایف محوله خودش هست، برای مثلا کاهش آلودگی هوا، توسعه هم نقل عمومی، اما میبینیم که اون چیزی که کم نمیشه آلودگی هواست و اون چیزی که توسعه پیدا نمیکنه هم نقل عمومی است، در این حال همه هم دارن به درستی به وظایفشون عمل میکنن.
بله، ببینید، فرمای شما کاملا صحیحه. ما الان دستگاه های مختلفی رو داریم که به یه نوعی مسئولیتی رو به عهده دارن در این فرایند کاهش آلودگی هوا. خب حتی کارگروه ملی هم داریم که به ریاست معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشه که حالا بیشتر دستگاه هایی که به یه نوعی نقش دارن توی این کاهش آلودگی هوا عضو اون دستگاه عضو هستن تو اون کارگروه و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم یکی از اون اعضا هست. ببینید، حتی مباحثی که توی این کارگروه مطرح میشه سهه میذاره به این فرمایش شما، این که ما یه بخشی از کار رو واقعا وابسته کردیم به اقتصاد دولتی و از اون طرف هم اقتصاد دولتی با یک سری محدودیت های مواجه تو چارچوب فرآیندی خودش، یه خورده سرعت عمل ما رو توی اجرا یا همون بسترسازی که شما اشاره کردید عقب میندازه. به خاطر همین اگه ما بتونیم یک کمی اختیارات رو واگذار کنیم به بخش خصوصی، از اون طرف هم امکاناتی که نیاز هست برای اونا فراهم کنید، یعنی در واقع دست اندازهایی که ممکنه بخش خصوصی باهاش مواجه بشن زودتر برطرف کنیم. ما الان مثلا یه بحثی رو داشتیم، شاید برای شنوندگان برنامه خیلی مفید باشه، که موتورسیکلت های کاربراتوری رو بیان حذف کنن و به ازای اسقاط هر کدوم از موتورسیکلت های کاربراتوری یک موتورسیکلت جدید در اختیار حالا راکبین موتورسیکلت قرار داده بشه. این مصوبه زمانی که تصویب شد انجمن موتورسیکلت سازا هنوز آمادگی اجرای اون رو و حالا بسترسازی برای این جا به جایی و نوسازی ناوگان خودشو نداشت. به خاطر همین یک سال به تعویق افتادیم.
الان داره آیه دکتر احمدی؟
الان قرار از 27/11 بعد از یعنی یک سال تعویق به اجرا در بیاد. ما تا یه این مدت یک ساله ستاد مدیریت امر و رسوخ، خود انجمن موتورسیکلت سازا، به اتفاق حالا اون کارگروهی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده بود، جلسات مستمری رو گذاشتیم به حمدالله بسترش رو برای اجرای مرحله توی بهمن ما فراهم کردیم. یعنی قرار شده یه تسهیلاتی داده بشه به راکبین موتورسیکلت های فرسوده، از اون طرف هم حالا انجمن موتورسیکلت سازا قرار شد یه تخفیفاتی رو برای اینا قائل بشن و ما هم در قالب حالا ارزش لاشه و ارزش خارج کردن خود موتورسیکلت های فرسوده حالا کمک بالعوضی رو به مالکین از طرف دولت،
یعنی بازم دولت بیاد تو این کارا. آقای دکتر،
دولت کمک میکنه؟
نه آقای دکتر، ببینید، آخه ما خودروهای فرسوده رو داشتیم دیگه.
بله.
ما تو خودروهای فرسوده هم که این کارو کردیم، دیدیم دولت به دلیل زیغ منابع دوچار چالش میشه، اومدیم پیوندش دادیم به واردات. یعنی گفتیم یه نفر که میاد واردات خودرو انجام میده، به ازای هر واردات که انجام میده مثلا دو تا یا سه تا خودرو رو اسقاط کنه، که متاسفانه الان واردات خودرو ممنوعه که ما بخوام اونو اجرا بکنیم. خب تو حوزه موتورسیکلت هم اگه بخوایم این کارو بکنیم، الان تو تهران فکر میکنم بالغ بر 3-4 میلیون موتورسیکلت الان داره فعالیت میکنه که دست کم 40% فرسوده است. اگر بخوام اینو دوباره گردن دولت بندازیم، داستان خودروهای فرسوده و تعویق اجرای این طرح هم باز به یعنی یه چالشی میشه کنار چالش‌های دیگر ما.
فرمایش شما کاملا صحیحه. ما توی مشکلی که تو حوزه خودرو داشتیم به این دلیل بود که به هر حال دو تا متولی رو مشخص کرده بود تو قانون که این دو متولی بحث از رد خارج کردن خودروهای فرسوده رو به عهده بگیرن، یا اون عوارضی که پرداخت میشه در قبلش همون کمک بلاعوض پرداخت میشه به مردم از دو تا محل تامین بشه، یکی همون واردات بود، یکی تولید کنندگان داخل. مصوبه ای که ستاد مدیریت امن و نقل و سوخت سال 96 برای تصفیه برد، پیشبینی که داشتیم بر اساس تعداد خودروهایی که به سن فرسودگی می رسیدن، پیشبینی یه بخشی از این از رد خارج کردن به عهده خودروسازی های داخل گذاشتیم، یه بخشیشو برای واردات. خب همونطور که درست اشاره کردید بحث واردات تو سال گذشته کلا منتفی شد، اون قسمتی هم که مربوط به تولید کنندگان داخل بود، حالا به دلیل چالش هایی که خودروسازا باهاش مواجه بودن، اون هم رفتن معافیت گرفتن و عملا ما هیچ جایی رو، هیچ محلی رو برای تامین این کمک بلاعوض نداشتیم. تو بحث موتورسیکلت یه خود موضوع متفاوت تره، به این جهت که خود انجمن موتورسیکلت سازا، یعنی در واقع اون تولید کنندگان موتور، خودشون پیشگام هستن به جهت اینکه وقتی یک موتورسیکلت از رده خارج میشه، به هر حال یه بازاری هم برای تولید کنندگان موتورسیکلت فراهم میکنه. خود اونها پیشگام شدن. الان تو جلساتی که ما داریم اتفاقا به درخواست خود انجمن موتورسیکلت سازا ما این جلسات رو میذاریم.
بله.
جلساتی گذاشتیم، اونها آمادگی خودشون رو اعلام کردن، خیلی هم استقبال میکنن از این از رده خارج کردن موتورسیکلت های فرسوده.
بله.
و از اون طرف هم ما یه سری موتورسیکلت هایی داریم که به عنوان موتورسیکلت های رسوبی و موتورسیکلت های کاربراتوری هستن که با هماهنگی که حالا با ستاد اجرای فرمان امام و راهور انجام شده، اونها هم میتونن به یه نوعی تامین کننده این در واقع مصوبه‌ای باشن که دولت گذاشته به ازای هر یه تولید یک موتورسیکلت از رده خارج بشه.
خب
یعنی به یه نوعی ما بخش خصوصی اینو وصلش
کردیم. نه آقای دکتر احمدی، الان بخش خصوصی که از خودش این اتفاق بیفته.
بله.
چون موتورسیکلت 2 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان داره میفروشه، حالا با تخفیف مثلا میفروشه 18 میلیون تومان، این که به نفع تولیدم هست البته.
بله میگم.
اما این ما به ازایی که دولت میخواد بیاد وسط میدون کمک بکنه، همون اتفاقی میفته که برای خودروهای فرسوده افتاد. یعنی بازم بخش خصوصی یه گوشه کوچیکشو داره. اون زمان که وارد کننده خودرو تو این عرصه بود، یه عوارض 45% میداد برای واردات، بعد 2 تا یا 3 تا سند خودروی فرسوده هم از رده خارج میکرد. یعنی میخوام بگم بحث تسهیلات دولت دیگه در کار نبود، یعنی عمده خودروهای فرسوده اینجوری از رده خارج میشد.
فرمان شما کاملا صحیحه. ما تو این طرح جدیدی که برای موتورسیکلت فرسوده گذاشتیم، عملا از اعتبارات دولتی هیچ استفاده نکردیم. اون کمک بلاعوضی که در قالب گواهی اسقاط موتورسیکلت برای ارائه بشه، بله، از طرف انجمن موتورسیکلت سازا تامین میشه و از طرف خود تولید کنندگان موتورسیکلت، از اون طرف هم تسهیلاتی که به دارندگان موتورسیکلت فرسوده داده میشه، خود شهرداری ها متولی تامین این تحصیلات هستن که الان شهرداری تهران به حمدالله یه گام جلوتر از بقیه شهرداری ها هست، مقدمات خوبی را فراهم کرده که حتی تو در زمینه موتورسیکلت های برقی فراخوانی هم صورت گرفته و یه چند تایی هم به مرحله اجرا رسیده.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر جعفرپور، چرا وقتی ما از اقتصاد در هم تنیده و پیچیده و کند و کم تحرک دولتی صحبت میکنیم، پاسخهایی میشنویم که این پاسخها یه مقدار اجرا کردن اون دور از انتظار یا دور از واقعیت به نظر میرسه؟ آقای دکتر احمدی به درستی اشاره کردن که اگر ما تولید ملی رو به سمت این حرکت بدیم، هم تولیدمون رونق پیدا میکنه، هم جلوی آلودگی رو میگیریم، هم حمل و نقلمون بهینه تر خواهد شد. خب این حرف درستی است، اما واقع مسئله اینه که ما سازوکارهای از این راحت تر و ساده تر رو الان نمیتونیم اجرا بکنیم. یعنی ما نمیتونیم سازمان استاندارد مجاب کنیم که آقا یکم از اون تقاضا پایین تر بیا، فعلا تحریمیم، 2 سال 3 سال بعد استاندارد رو تقویت کن، بهتر کنیم وضعیتون و بهینه تر بکنیم. یا جناب علی مثلا پیشنهاد مشارکت مردم رو در قالب مثالی میزنید که به اقتصاد بزرگ دنیا برمیگرده، یعنی جایی که الان نوبلیست اقتصاد سال گذشته میگفت چیکار کنید که از کربن بتونید مالیات بیشتری بگیرید. یعنی مالیات بر کربن زمینه برنده شدن یک اقتصاددان رو فراهم کرد. یعنی کسانی که به اصطلاح خودمون حساب دوزار آلودگی رو میکنن، اونا الان اومدن یه همچین طرحی دادن و ما دنبال یه همچین طرحی، نمیدن که نباشیم. این نگاه اتفاقا نگاه ایدئال گرایانه و آرمانی خوبه، اما واقعا چه الان ما توی وضعیت که الان هستیم، الان واقعا مثلا اعضای شورای شهر گرفتار شدن، میگن آقا ما 5980 اتوبوس تو تهران داریم، 40% فرسوده است، اما 9000 خورده ای میخوایم. خب الان ما واقعا یه همچین طرحهای آرمانی رو میتونیم بهش فکر کنیم؟ اب نداره فکر کنیم، اما چالش از حمل نقل ما حل میکنه؟
ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر احمدی و جناب عالی، باید